هفته دیگر باشی هم امروز طرح شده، یعنی این که ارزش‌ها و رفتارهای مناسب حالا این وضعیت‌ها در جامعه طرح میشه، چون برنامه توسعه غربی، حالا توسعه انسانی بگیم، توسعه فرهنگی بگیم یا توسعه خانواده بگیم، در واقع این لوازم رو در جامعه عمومی کرده. خیلی در واقع خانواده های استثنائی باید پیدا بشن که فهمشون، شعورشون، درکشون بالاتر از این باشه، این استاندارده های شایع شده در جامعه رو کنار بزنن، از پیش خودشون برابر آموزه های قرآنی یا برابر آموزه ها و چیزهایی که واقعا مناسب جامعه ما هستش با اون بیان استانداردسازی بکنن، الگوسازی بکنن. خیلی کوتاه مدت های مربوط به اقتصاد اندیویجوال رو نگاه نکنن، فردی رو نگاه نکنن، بیان مباحث اجتماعی رو، مباحث فرهنگی رو در کلان به شکل راهبردی، به شکل چشم‌اندازها، چیزایی به این شکل ببینن. خیلی این در چیز افراد نیست، باید سازمان‌های، حالا سازمان‌های آموزشی، سازمان‌های دانشگاهی یا در واقع مراکز دیگری یک همچون چشم‌اندازهایی رو ببینن، راهبردهایی رو ببینن، بیان برنامه سازی بکنن. بعد مثل اون برنامه کاهش جمعیتی که اجرا شد و اتفاقا اشتباه بود، خود مقام معظم رهبری هم عنوان کردن که ما اشتباه کردیم، حالا اینجا بیایم به شکل صحیح دوباره در واقع الگو سازی بکنیم. ضرب المثل فارسی میگن با یک گل بهار نمیشه. یه خانواده، دو تا خانواده فرهیخته بر پایه ارزش‌های اسلامی بخوان در واقع این رو عملیاتی بکنن، در کف جامعه، در کلیت جامعه اتفاقی نمیفته. این باید برنامه سازی بشه، مهندسی بشه، مثل اون جریان گذشته اومدن قانون سازی کردن، تشویق‌ها، تنبیه‌ها، فرهنگ سازی کردن، فرزند کمتر گفتن، زندگی بهتر بنر کردن، نمیدونم نسخه های مراکز درمانگاهی رو آوردن، جلوگیری ها. همین برنامه رو به شکل مناسب برای افزایش جمعیت با مجاب کنندگی، خیلی بازورینا نمیشه، جلوتر هم مقاومت هایی برای کاهش جمعیت وجود داشت، ولی به هر صورت مردم اقناع شدن، رو آوردن به این جریانات. امروز هم مسائل در واقع اقتصادی این قضیه رو تشدید کرده و یکی از عواملی که میتونه این سیاست ها رو برگردانه اجرایی بکنه در مراحل بعدی، بحث های مربوط به کار هستش، شغل هستش، اقتصاد خانواده و چیزهای به این شکل هستش.
خب البته در بسیاری از کشورهای دنیا سیاست های کنترل جمعیت در حال حاضر داره میره به سمت تشویق به فرزند آوری و اونها به این نتیجه رسیدن که شاید بهتره ما قبل از اینکه حالا به فکر خیلی از هزینه ها باشیم، بیشتر به فکر این باشیم که نیروی جوان آینده که قرار هست مسئولیت بسیاری از پست های کشور عهده‌دار بشه، در سمت های مختلف ظهور و حضور داشته باشه و حتی جامعه به سمت سالمندی نره، چون عوارض سالمندی به مراتب بیشتر از اون زمان نیست که ما فرزند آوری داشته باشیم و به خاطر هزینه های اون نگران باشیم. حالا خوشبختانه کشور ما هم همین سیاست رو در پیش گرفته و در حال این هست که بتونه این سیاست رو تشویق بکنه و امیدوارم که این ضمانت اجرایی در بسیاری از قوانینمون هم به وجود بیاد. خب شنونده برنامه جوان بمان هستین دوستان عزیز، یک سری با اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
نکته مهم آن است که بار دیگر خانواده مهمترین مسئله اجتماعی کشور شود.
بهترین و مطمئن‌ترین دوستای زندگی مامان و بابام.
بچه‌هامو باید درست تربیت کنم تا آینده روشنی داشته باشن.
دوست دارم وقتی بزرگ شدم انقدر خوب باشم که همه بگن چه مردی شدی.
شخصیت بچه‌هامونو از کودکی بسازیم.
بچه‌هامونو باید درست تربیت کنیم تا آینده روشن داشته باشن.
بیایید شخصیت بچه‌ها رو از کودکی بسازیم.
از اینکه مردم خیلی خوشحالم.
مادری که بتونه خونه آرومی برای بچه‌هاش بسازه از آینده اونها خاطرش جمعه.
بریم ما بابای دنیا دارم.
خانم دکتر کبیری فر عزیز، در خصوص نقش حمایتی خانواده ها در اینکه مراقبت کنن از بچه ها، بتونن زمانی که خانواده جوانی فرزند آوری داره بتونن حداقل زمانی که مادر به سر کار میخواد بره از اون بچه مراقبت کنند، حالا از نظر تغذیهش، از نظر بهداشتش، از نظر مسائل پزشکی خیلی لازم دارن. یعنی ما فکر میکنم که بیشتر خانواده ها نگران این بوده قضیه هم هستن، درسته؟
بله، یکی از مسائل مهم برای خانم‌های شاغل هست که در زمانی که سر کار هستن فرزندانشون پیش فردی امین با تربیتی صحیح و مورد تایید اونها قرار بگیره. خب بعد در این بین کسی مطمئن‌تر از والدین نیست و اگر والدین در این حوزه حمایت بکنن شاید انگیزه برای فرزندآوری زوج‌های جوان ایجاد بشه.
خانواده‌ها با توجه به اینکه تک فرزندی خیلی پیش شده از این بود بیشتر نگران هستن که اگر من فرزند دیگری داشته باشم، یکیشو میتونم حالا بذارم مدرسه، بعدی رو دوباره باید بذارم پیش خانوادم، یکی دیگر رو حالا بذارم مهد کودک. این تعدد مراکز نگهداری که برای خانواده ایجاد میشه یک دلشوره و یک نگرانی رو آقای دکتر رشیدی براشون ایجاد میکنه و مادران و همینطور پدران احساس میکنن که با این شرایط شاید نداشتن فرزند دوم و سوم خیلی بهتره تا من فرزندی رو داشته باشم که الان نگران وضعیتش هم نمیتونم درست سر کار برم، از طرفی هم نگرانم که بچه‌م کجاست و چه اتفاقی براش میفته.
ورود در واقع این فرهنگ غربی به کشور ما در زمینه خانواده هسته‌ای و به تبع اون اشتغال زنان، البته جلوتر در ایران اشتغال خانم‌ها در خانواده گسترده بوده، خانم‌ها در کنار اینکه آشپزی می‌کردند، فرزند نگهداری می‌کردند، در داخل مزرعه هم در واقع کار می‌کردند. ولی در دوران جدید کار خانم‌ها بیرون از خانواده بوده. برای همین یه آسیب‌هایی هم در داخل خانواده‌های ایرانی به وجود اومده که این در فرهنگ‌های دیگه نبوده و اون سقف شیشه‌ای مربوط به اشتغال خانم‌ها بوده. یعنی با خروج خانم‌ها از داخل خانه، با رفتن به سمت اشتغال در بیرون از خانه، دوباره این در واقع کارهایی که خانم‌ها داشتن بر دوششون اضافه شده. یعنی داخل خونه آشپزی می‌کرده، فرزندداری می‌کرده و در بیرون از خونه هم کار می‌کرده. یعنی آقایون نیومدن کمک بکنن، در واقع یک تقسیم کار.
البته الان دارن این کارو می‌کنن و یعنی خیلی از پدران هستن که در حال حاضر بسیار همسو هستن با خانم‌هاشون، همکاری می‌کنن و حتی خانم‌های خانه‌دارشون. خیلی از خانم‌ها هستن که خانه‌دار هستن. با این وجود همسرانشون همراهیشون میکنن و این فرهنگ داره توسعه پیدا میکنه و این خیلی هم خوبه. این
شاید یه انقطاعی مثلا در اینجا، چون خیلی وقتا در واقع رفتارهایی که تکرار میشه در طی مثلا حالا دهه ها اینها، این فرهنگ میشه مجددن تغییراتی بخواد اتفاق بیفته، این تغییرات دوباره نهادینه بشه، فرهنگ بشه، خیلی در واقع با هم دیگه همخوان نیستن. شاید اخیراً به هر علتی با توجه به مثلا رسانه‌ها و چیزهای دیگه نسبت به گذشته بیشتر شده و باز به نظر من آنچنان شایع و اپیدمی نیستش، این یه بحثه. از طرف دیگه هم حالا ما در سطح خانواده هسته‌ای هم باقی نموندیم. خانواده هسته‌ای گذشته ما بعضی وقتا کارکردهای خانواده گسترده گذشته رو با خودش داشت. یعنی این که صرفاً فرزندان ازدواج نکرده و والدین نبودن، حتی مثلا پدر بزرگا و مادر بزرگا رو هم تیمارداری میکرده یا اونها به نگهداری بچه ها نوه ها کمک میکردن.
بله اتفاقا همین
نیست.
موضوع خیلی مهمه.
امروز نیست، امروز در واقع یکی مهاجرت ها، خیلی وقتا مثلا والدین در شهرستان ها هستن، فرزندانشون مثلا در مراکز استانی در جاهایی هستن دسترسی آنچنانی ندارن.
آقای دکتر، الان در بسیاری از مسائلی که حالا ما در شهرها و روستاها هم میبینیم والدین نقش حمایتی خودشون رو به واسطه حالا همون ارقی که از گذشته در خانواده‌های هسته‌ای وجود داشته، حالت حمایتی خودشون رو نسبت به خانواده‌های جوان هم دارند و وقتی که فرزندشون وضع هم میکنه، حتی از زمانی که میخواد راهی بیمارستان بشه و حتی قبل از اون همراهیش میکنن تا زمانی که میخواد بچه به دنیا بیاد و مدتی هم پیششون هستن، در بسیاری از موارد همراهی این بزرگترها به نوعی یک اعتمادی رو در افراد ایجاد میکنه، یک پشتوانه است، یک دلگرمیه که اینها اطمینان داشته باشن که اگر من فرزند آوری داشته باشم و این فرزند من به بچه دوم سوم برسه، کسی هست که من رو همراهی میکنه، از تجاربش میتونم بهره مند بشم، میتونم در کنار اون به سلامت فرزندم کمک کنم، حتی به خودم، یعنی خودم هم آرامش داشته باشم. مادری که آرامش داره میتونه فرزند آرامی رو هم پرورش بده.
درسته خانم دکتر؟
کاملا درست میفرمایید. البته خانم دکتر من یه مطلبی رو بگم خدمتتون. در برخی از کشورهایی که این گذر رو طی کردند، فرزندانی که همه امکانات داشتن ولی غمخوار نداشتن، ما میدونیم داشتن خواهر و برادر به نوعی مونسی است که تکرار نشدنی است در زندگی. یعنی من این رو میخوام بهتون بگم، همان گونه که پدر و مادرهایی که خواهر برادر زیاد داشتن و این داشته رو ندیدن و احساس نکردن چه نعمت و موهبتی کنارشون هست، فقط نداشته های زندگی رو از بابت امکانات دیدن، تلاش کردن نداشته هاشون رو بر بچه هاشون تأمین کنن و اون داشته هاشون رو خیلی اصلا ندیدن. عکس این اتفاق هم در نسل های بعد معمولا میفته. فرزندانی که همه امکانات دارن ولی تنها هستن و اینها وقتی پدر و مادر میشن سعی میکنن این تجربه رو برای فرزندانشون تکرار نکنن.
حالا ما از والدینی که بالاخره به عنوان پدر بزرگ و مادر بزرگ هستن چه انتظاراتی میتونیم داشته باشیم؟ یعنی در واقع خودشون یک الگوی عینی باشن برای زوجین جوان.
چیزی که من میتونم بگم این هستش که محیط خانواده اینقدر شاد و صمیمی باشه برای خواهرها و برادرها که فرزندان بخوان مشابه همین محیط رو در خانواده خودشون هم تجربه بکنن.
به نوعی میفرمایید که سبک تربیتی والدین و اینکه ایجاد صمیمیتی که تو اون جو خانواده ایجاد میکنه موجب میشه که بین فرزندان روابطی حاکم بشه که از بودن کنار هم لذت ببرن.
کاملا. یعنی بعضی وقتا ما میشنویم از پدر و مادرهایی که تمایل به داشتن فرزند ندارن و نمیخوان، میگن مگر خواهر برادر من چه تاجی بر سر من زدن که من بخوام برای این فرزندی که الان دارم خواهر و برادری بیارم. یعنی این یکی از مواردی هست که بسیار از خانواده ها قید میکنن. و اگر محیطی پدر مادرها ایجاد کنن که خواهر برادرها رقابت نکنن، حسادت نکنن و غمخوار هم باشن، قطعا فرزندانشون تمایل بیشتری خواهند داشت برای تکرار این تجربه در محیط های خانواده خودشون.
و این الگو در واقع توسط خود والدین، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها و حتی اقوام و فامیل میتونه اتفاق بیفته. خب ما تا اینجا به نقش والدین در اینکه بتونه نگرش مثبتی برای فرزندآوری ایجاد بکنه برای زوجین جوان یه مقدار صحبت کردیم. فکر میکنید که روابط فامیلی، اقوام بزرگتر در فامیل، در واقع اونهایی که توی خانواده ها یک ستون محسوب میشن، حالا بالاخره اقوامی هستن که درجه یک و دو هستن، آیا اونها هم میتونن نقش الگویی داشته باشن برای اینکه ما بتونیم روحیه مثبت فرزندآوری رو ایجاد بکنیم در زوجین جوان؟
حتما میتونن، در صورتی که در واقع نظام خویشاوندی شکل بگیره. امروز نظام خویشاوندی حتی در واقع در فامیل درجه یک شامل برادر و خواهرها هم خیلی در واقع این ارتباطات بینابینی وجود نداره.
اگه بخوایم در واقع این
قضیه شکل بگیره حتما باید در واقع نظام خویشاوندی رو تقویت بکنیم به شکل نسبی، به شکل سببی، به شکل عمودی. یعنی اینکه پدر بزرگ، پدر، نوه به شکل افقی، برادرها، خواهرها، عمه‌ها اینا توسعه داشته باشن و هم پدر و مادر هم در واقع خویشاوندان دیگه در قالب اون جریان اجتماعی کردنشون فرزندآوری رو مهمترین کارکرد خانواده بیان بکنن به اشکال مختلف. امروز در واقع مهمترین کارکرد خانواده ها فرزندآوری نیست.
خب چیکار کنیم که باشه آقای دکتر؟ با توجه به اینکه حالا اون اقوام، فامیل و والدین نقش موثری در این خصوص دارن، توصیه هاتون رو در این خصوص بفرمایید.
می توانیم از نهادهای مختلف به شکل مشاوره اینا این بر بیاد، از صدا سیما، فیلمایی که ساخته میشه، خانواده های هسته‌ای در گذشته وجود داشتن به نوعی تقویت بشه،
گسترده منظورم.
همین هسته‌ای هم که ما مثلا در ابتدای گذار از خانواده هسته‌ای در ایران داشتیم، در ایران خانواده های هسته‌ای کارکرده های مربوط به خانواده های گسترده رو با خود داشتن.
خب چیکار کنیم خانواده‌های این فرهنگ دوباره برگرده و این شرایط دوباره اجرا بشه؟ خب می‌فرمایید که زمانی که از خانواده گسترده ها داشتیم می‌رفتیم به سمت خانواده‌های هسته‌ای، یه مقدار اون رنگ و بوی گستردگی در خانواده‌های هسته‌ای هم وجود داشت.
بیشتر حالا در تخصص خانواده دکتر هستن، ما یه فرهنگ جمع‌گرا داریم، یک فرهنگ فردگرایی. امروز حرکت جامعه به سمت فرهنگ فردگرایی، ما هر کاری می‌خوایم بکنیم حالا در در قالب نظام خیشاوندی، در قالب رفت آمدها، دید و بازدیدها کاری بکنیم که فرهنگ ما به سمت فرهنگ جمع‌گرایی بره. اگه فرهنگ ما به سمت جمع‌گرایی بره، خانواده‌ها گرم میشن، روابط بیشتر میشه، عاطفی‌تر میشه، و اگه این شکل بگیره، مثلا خانواده‌های بدون فرزند یا خانواده‌های تک فرزند اصلا موضوعیت پیدا نمی‌کنه. حالا که امروز کاملا در واقع از مبلمان خانه گرفته، نمیدونم کیفیت نشستن، کیفیت خوابیدن، بیشتر در واقع حتی آشپزخونه ها تعطیل شده، برون سپاری شده، نمیدونم اینا. خیلی وقتا مثلا از شهرستان برای خود ما مثلا مهمونی میاد، بیمار مریض، خیلی رغبت نمی کنه مثلا اینجا دو روز بیشتر بمونه، چون اصلا سبک زندگی منوال بر فرهنگ جمع‌گرایی نیست، اون احساس راحتی رو نداره. ما باید کاری بکنیم فرهنگ جمع‌گرایی هم از ناحیه تربیتی پدر و مادر و والدین و هم به شکل افقی، یعنی فامیلای درجه دو، برادرها، خواهران، عمه، خاله، اینا، این روابط خیلی با حرف زدن، گفتن. امروز اصلا بیشتر جریان جامعه پذیری و اجتماعی شدن از صدا سیماست دیگه.
خب پس یکی از راهکارها همینه دیگه، درسته خانم دکتر؟ یعنی که ما
اگه ما بخوایم ببخشیم درصد بدیم تو جریان جامعه پذیری، امروز 70-30 هستش، یعنی 70% جریان جامعه پذیری و اجتماعی کردن رو رسانه ها، حالا تنها هم صدا سیما نیست، شبکه های اجتماعی، ماهواره، حتی در واقع فصلنامه ها، ماهنامه ها، اونایی که به شکل تخصصی در مورد خانواده می نویسن، همه باید سمت سوشون اینجوری بوده باشه. یعنی ما نمیتونیم در دل این جریان عمومی و فرایند زندگی یک دفعه یک نقطه عطفی رو بگیم مثلا ما این توصیه رو کردیم، با این توصیه خانواده برگشت. یعنی یک گزاری صورت
عملی احتیاج داره دیگه. خیلی متشکرم خانم دکتر کبیری فرد، از این راهکارهای عملی برامون بفرمایید. در گذشته خب روابط خیلی خوب بوده توی خانواده ها، با اقوام، با فامیل، حتی زمانی که میخواستن ازدواج کنن از اونها نظرخواهی میکردن، با اونها به خواستگاری میرفتن، زمانی که فرزندی به دنیا میومد حتی مراسم نامگذاری که داشتن به اتفاق خانواده و فامیل بوده، بزرگ خاندان میومده، بزرگ فامیل میومده، اگر کسی حالا سفر زیارتی داشت همه هم به نوعی با هم همراهی میکردن. حالا این رو ما اگه قرار باشه که این آیتم ها رو بیاریم به سمتی که توصیه هایی یا تسهیلگری هایی، الگوسازی هایی برای فرزندآوری در خانواده بخوایم داشته باشیم، فامیل بیشتر منظورمه، چطوری همچین چیزی ممکنه؟
من یه دکتری که میخوام اینجا بهش اشاره کنم، افزایش آگاهی پدر و مادرها از عوارض تک فرزند بودن و کم اولاد بودنه. یعنی بسیاری از پدر مادرها، ما خوشبختانه این تیکه فرهنگی رو هنوز داریم که در مورد فرزندانمون خیلی احساس مسئولیت میکنیم و با نیت خدمت به بچه ها و خیرخواهی خانواده ها رفتن به سمت و سوی کم فرزندی، اما عوارضش رو واقعا نمیدونن. باور بفرمایید خانم دکتر، در مدارس ما بچه ها خیلی خیلی زیاد غمگینن. همه چیز داره بچه، پدر متخصص، مادر متخصص، امکانات رفاهی کامل، حال دل بچه خوب نیست. یعنی تو همون تجربه با هم بودن و روابط فامیلی، هیچی نداشتن و یه قلدقل بازی کردن و دلخوش بودن ها، لذت های بچه ها داشتن تجربه میکردن که ما اینا رو ازشون گرفتیم. نمیتونیم ما سیاست گذاری بکنیم فارغ از زندگی مدرن. ICT فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتناب ناپذیره، نمیتونیم، قرارم نیست ازش فرار کنیم و این شکاف نسل رو ایجاد کرده. باید باهاش همراه بشیم و این سنت و مدرنیته رو مخلوطش کنیم تا بتونیم یک معجونی قابل هضم برای نسل امروز ایجاد کنیم.
به صورت فردی که امکان نداره، این در واقع باید در حد کلان ارگان ها، سازمان ها، نهاد ها، مجموعه های آموزشی، حالا به قول آقای دکتر رسانه ها، دست به دست هم بدن تا ما بتونیم یه همچین فرهنگ کلانی رو تبدیل به عینیت بکنیم. یعنی از روی کاغذ برسونیم به جایی که قرار هست عملیاتی بشه. فکر میکنید که کدام سازمان ها، نهاد ها و مجموعه ها در این خصوص میتونن خیلی مؤثر واقع بشن؟
کلیه نهادهایی که رو مسائل فرهنگی دخیل هستن، اعم از آموزش و پرورش، مهدهای کودک، بهزیستی ها، آموزش عالی، رسانه ها، حوزه فناوری اطلاعات، مخابرات که رو بحث رسانه های اجتماعی فعالیت میکنن، شخصیت های مرجع، همه اینها تأثیر گذار هستن و هر آنچه که ما در عضویت شورای عالی فرهنگی میدونیم، اینها مسئولن در قبال این موضوع. و حتی فرهنگسازی این مقوله که داشتن فرزند موفق و صالح یک مسئولیت اجتماعی برای افراد، یعنی همون طوری که الان خوشبختانه بسیاری از افراد فرهیخته ما در مقابل محیط زیست احساس مسئولیت اجتماعی میکنن، یعنی میگن اگر من میرم تو طبیعت، من دارم در دوتوه بالا رو صحبت میکنم، این رسالت بر من واجبه که مواظب محیط زیست باشم. این هم به نوعی محیط زندگی ماست، یعنی ما مسئولیت اجتماعی داریم که فرزندان به تعداد قابل قبول، تعداد قابل قبولی که بشه تربیت صالح کرده اونها، این هم یه نوع مسئولیت اجتماعی است که میراث جاودان از خودمون باقی بگذاریم.
انشاءالله همین اتفاق بیفته و خانواده ها در کنار زوجای جوان انقدر اونها رو حمایت بکنند، راهنمایی و مشاورهای لازم رو بهشون بدن که این دلگرمی برای فرزندآوری در اونها هم ایجاد بشه. تا سلسله برنامه‌های دیگری از برنامه جوان بمان، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
شنوندگان محترم، روزتون بخیر، صبحتون به شادی و امیدوارم که همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه. خدای بزرگ هم همیشه یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. متشکریم که با ما هستید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
همراهان عزیز و گرامی، کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله برنامه‌های ما رو بشنوید و لذت ببرید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی‌کنید ما در نزدیکی شما هستیم. بیا
ما منتظریم.
آرام آرام با صبر داره خودشو نشون میده، بروز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونساز کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ساقط کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ساقط شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم و وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمشو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 17 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل. حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه‌ای بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبیه نقشه خطر ما. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارند منطقه را تخلیه کنند. آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد. و امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است.
ایران
به نام عشقی سلام.